الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله يا آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاص ارواح گذشتگان از این جمع و ارواح طیبه شهدا صلوات مرحمت کنید. از مسائلی که در ارتباط با روزدار مورد ابتلا هست و احیانا پیش می آید این است که در معرض گرد و غبار قرار می گیره و روزه داره. حالا به هر صورت گرد و غباری برخواسته، اگر گرد و غبار غلیظ را به تعمد در حلق خود راه بدهد و قرار بگیرد، عمدن میبیند که گرد و غبار غلیظ است و متعمدن استنشاق میکند در حلق خودش قرار میدهد، به احتیاط واجب میفرمایند که روزش باطل میشه. و اما اگر چنانچه گرد و غبار غلیظ نباشه، اون وقت مسئله این نیست. و اگر گرد و غبار غلیظ هست و میفهمد که در حلقش قرار میگیرد و ولی ضرورتی پیش میاد، تعمد داره، داره استنشاق میکنه، به این معنا تعمده، ولی یک ضرورتی است، گرد و غباری به وجود آمده، باد شدیدی حرکت کرده، در جریان اونها قرار گرفته، اون مسئله ای نداره و روزش باطل نمیشه. عبارت مسئله اینه که الصائم من المفترات تعمد و ادخال الغبار او الدخان، گرد و غبار غلیظ و یا دود غلیظ، او الدخان تعمد و ادخال الغبار او الدخان الغلیظین فی الحلق علی الاحوت لزومن ولا بأس بغیر الغلیظ منهما. حالا مقداری دود تو آشپزخانه خانه انسان هست یا هر جایی که هست غلیظ نیست، اونها مشکلی درست نمی کند. و کذا بما یتعثر التحرز و کذا بما یتعثر التحرز عن عادتا کل غبار المتصاعد به اثارت الهوا، گرد و غباری شده و بادی وزیده سخت و گرد و غبار در فضاست و سخت است که بخواد خودش حفظ کنه، به مقداری خودش که میتواند رعایت کنه رعایت میکنه، ولی باز هم گرد و غبار وارد حلقش میشود، اونجا هم اشکالی نداره. صلواتی هم برحمد کنه. در ارتباط با مطلبی که مورد صحبتمون هست که عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان نیز چیست، که طبعا در قسمت عارف کیست صفات عارف صحبت خواهد شد، که اون چه به نظر می رسد که برای عموم بسیار جای تذکر داشته باشد و بشود که انشاءالله به فضل حق در این قسمت از بیانات وحیانی استفاده خاصی برده باشیم، مسئله صفات عارف است و بعد واجد بودن اون صفات. در این بحث عرض شد که عارف عرفان، عرفان یعنی شناخت و شناخت هر چیزی معرفت اون شیه، چاره نیست دو سه دقیقه فهرستوار تکرار حرفای گذشته میشه. و عرفان مورد صحبتمون منظور عرفان خداست، شناخت خداست. و در ارتباط با عرفان هر چیزی گفتیم که درجاتی برای اون شناخت هست و مراتب مختلفی داره. در ارتباط با معرفت پروردگار هم همینطور. و حد اقل معرفت پروردگار طبق حدیثی بیان شد که ادنا المعرفه چیز، و عرض شد که انشاءالله در ضمن به تدریج یه مقدار زمینه بحث‌های آماده تر بشود، به عرفان‌هایی هم که به نظرمون می رسد که انحرافیست در حد لازم تذکر داده میشه در حد توضیح مطلب صحیح، چون اون چه مهم است در مسائل مختلف اینه که انسان حق رو بیان کنه و حق رو روشن بشه. وقتی کسی حق رو فهمید چیست، طبعا به هر باطلی که برخورد کند میفهمد که چیه. نیازی نیست به این که باطل ها یکی به یکی صحبتش بشه، بلکه اگر چنانچه انسان دانست در هر مسئله ای که حق چیست، روشن شد که حق کدام است، همه اسم ها و مکتب ها و تفکرات گوناگون و اندیشه های مختلف از قدیم و جدید هم که برخورد کند، گرچه الفبای اونها رو هم ندیده، هیچی از اونها اطلاعاتی نداره، اما حق وقتی براش روشن باشه میفهمد که چی به چیست، و خوب هم میفهمد که چجور وارد بشه خارج بشه و چگونه بتواند پاسخگو باشه. مهم اون شناخت حق است و خبرویت در جهت حق پیدا کردن. لذا هدف اصلی اینه که اون حق گفته بشه. گاهی برای روشن‌تر شدن مطلب نیاز به توجه و تذکر به بعضی از مسائل جنبی هم جای خودش محفوظ کرچه ضرورتی ایجاب بکنه انشاءالله صحبتش خواهد شد. حالا ابتداءً در جهت معرفت پروردگار که اصل اثبات حضرت حق مسئله ایست که بسیار مشخص است و نیازی به اثبات ندارد، اونقدر روشن است که باید گفت افالله شک کن فاطر السماوات والارض. اون وقت در ارتباط با شناخت حضرت حق دو سه تا حدیث خوندیم که ادنا المعرفه، یعنی اون معرفتی که در سطح ابتدایی است، ادنای معرفت است در مقابل اعلى المعرفه مقداری صحبت شد، بعضی از احادیث خونده شد. در زمینه همین قسمت از احادیث از وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام حدیثی نقل شده است که مناسب هست به عرضتون برسد. حدیث در کتاب شریف کافی جلد 85، ببخشید صفحه 85، همون جلد اول صفحه 85. در این حدیث شریف که حدیث دوم از این صفحه است چنین آمده: قال سئل امیر المؤمنین علیه السلام بما عرفت ربک، قال بما عرفنی نفسه، قیل و کیف عرفک نفسه، قال لا یشبهه صوره ولا یحس بالحواس ولا یقاس بالناس قریب فی بعده بعید فی قربه فوق کل شیء ولا یقال شیء فوقه امام کل شیء ولا یقال له امام داخل فی الاشیاء لا که شیء داخل فی شیء و خارج من الاشیاء لا که شیء خارج من شیء سبحان من هو هاکذا ولا هاکذا غیره ولکل شیء مبتدا. بیاناتی که این بزرگواران در هر موردی دارن به حقیقت شگفت انگیزه. اگر کسی مقداری دستش تو کار باشه، در هر قسمت
بیانات اخلاقیشون در مباحث اخلاقی، بیانات اجتماعیشون در مباحث اجتماعی، بیانات اقتصادیشون در مباحث اقتصادی، بیانات اعتقادیشون در مباحث اعتقادی شگفت‌انگیز تا اونجایی که قابل مقایسه با هیچ سخنی جز سخن پروردگار نیست. به واقع خیلی افتخار داره، حالا هر طور شده و هر چه تقدیر بوده به فضل پروردگار به این توفیق هممون موفق شدیم که در جریان این مکتب قرار گرفتیم و از این بزرگواران استفاده میکنیم، خیلی شکر داره. و شکرش هم به اینه که هرچه بیشتر به حرفاشون توجه داشته باشیم و تعهد داشته باشیم، اعتقادیش و معتقد و اخلاقیش و متخلق و عملیش رو هم عمل بکنیم. و اینکه گاهی یه مقدار حاشیه میرم از باب اینکه خب محفل عمومیست و اینجور باشه که یه صورت خاص به اصطلاح موجب ملالت برای جمعی نشده باشه، در هر حال خیلی افتخار کنیم که یک سطر سخنشون یک دنیا درش حکمت، یک دنیا حکمت. یه وقتی یه کسی میگفت این جمله کوتاه هست، امیر علیه السلام را میگفت برخورد کردم، همچی که این جمله رو برخورد کردم دیدم یک کلید رستگاری حضرت دستم دادم که چیکار کنم رستگار باشم، طاقت نیاوردم. این کتابی که دستم بود دیگه افتادم رو کتاب و کتاب میبوسیدم و مدت این کتاب بغل گرفته بودم، همینطور حس میکردم که عجب این جمله کوتاه. عرض کردم حاشیه میرم به خاطر اینکه یه مقدار عمومیت پیدا کنه صحبت، و حدیثی خوندم صحبتش خواهد شد انشاءالله که اینجوری حرفاشون تو هر زمینه قوقاست. اون جمله این بود، میگم این جمله که من گاهیم خوندم در تحف الغول هست، در کلمات مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت هم بودن که العلم قائد با همزه و العمل العلم قائد و العمل سائق و نفس حروم. علم، علم که معناش معلومه دانش، قائد، قائد با همزه یعنی جلودار، علم قائد، و العمل سائق، سائق سوغدهنده یعنی راننده، و نفس حروم، حرون هم واحه جیمی آخرش نون، حرون یعنی چموش. العلم قائد و العمل سائق و نفس حرون. میگفت همچی که این جمله رو دیدم، دیدم که عجب راه رو چقدر برای تکامل حضرت نشون دادن، کلید حرکت به سوی مقصد را به دست دادم. و دیگه نتوانستم طاقت بیارم، اون درکی کرده بود اون وقت و فهمیده بود مطلب چیست که حالا کمی توضیح داده میشه، ناچار این حالت بهش دست داده بود. میگفت منتقل به این مطالب شدم که اگر چنانچه مقصد طولانی باشه و انسان هم قراره که به این مقصد برسه، میخواد حرکت کنه طرف این مقصد، مرکب در اختیارشه، اگر مرکب رام باشه چموش نباشه کار ساده، سوار بر مرکب و مرکب حرکت میکنه به مقصد برسه. میگفت این حرفا همش اون وقت تو ذهنم آمد سریع، صد تا شطور گاهی چموشی نداره، این شطور چموشی ندارن، اینا حرکت میکنن، ببینید یه بچه هم دلوشی گرفته راه میفتن به مقصد میرسن، بارم دارن، طورش نیست و چموشی نیستن. اما گاهی شده که یک بز چموشی میکنه، یه بز چموشی میکنه. این جنابی هم که این بزو گرفته بچه نیست و یه بزرگی هم هست، همین بزه که چموشی میکنه کار مشکل شده، میخواد راش ببره نمیشه، دستشو میگیره میکشه، گردنشو میگیره میکشه، مشکل میشه، چهار تا مشت پیش میزنه، کم کم گاهی شده به خودش فحش میده، به خود این بزه فحش میده که چی شده؟ این بز چموشی کرده، نمیشه راه بره، نمیشه راه. یا بز چموشی میکنه مشکل میشه. حالا اگر چنانچه مقصد دور، مرکب چموش، انسان با توجه به این جهت چیکار کنه که بشه مقصد برسه؟ نفس اماره انسان چموش چموش است. نفس انسان امارتون به سوء، چموشی میکنه. چجور چموشی میکنه؟ برای مختصری منافع دنیوی خودش چقدر چموشی های تو کارش هست این انسان اگر تربیت نشده باشه. بسیار عجیبه که دیگه اینا خودش فصل مشبهی داره. این میخوام تو این زمینه وارد بشم، همینقدر این حدیث رو معناش کرده باشم. هر کسیم به خودش نگاه کنه میفهمه که من که جوری هم وقتی که نگاه میکنم به خودم میفهمم که عجب چقدر از اوقات شده خدا کمک نکنه آدم با الحمدلله غیبت بکنه. الحمدلله میگه داره غیبت بکنه. صحبت یک کسی، ما که الحمدلله اینجور نیستیم، یعنی اون فلانی که صحبتش بود و اینجوریه، ما که الحمدلله اینجوریم، ما الحمدلله غیبت با تواضع و تکبر میکنه. عجیب نیست؟ با تواضع و تکبر میکنه. صحبت یک آقای میشه که خیلی آقای مفیدیست در منطقه خودش، برای دین و دیانت و همه شؤون مردم خیلی پرفایده است. وقتی خوب تعریف میشه، بله فلانی رو میگید، بله ماشاءالله ماشاءالله خیلی موفقم هست، و اون اولش 10 سال قبلم که پیش ما چیزی میخون همون وقت معلوم بود که خیلی خوب و مستعد و عالی و بله. یعنی اولش 10 سال قبل پیش ما چیزی میخون. عجب نفس. حالا گاهی این حرفام گفته میشه بدون هوا و هوس، ولی مشکله بیشترش اینجور میشه. نفس کار خودش میکنه. عجب. چموش چموش تو مسائل مختلف اقتصادی اجتماعی همه چیز تا تربیت نشده چموش چموش. حالا این نفس چموش مرکب انسان است، انسان راکب، مقصد هم تکامل، حاکمیت ایمان بر همه چیز، این هم مقصده، حاکمیت ایمان بر حسد، بر کبر، بر طمع، بر حرص، بر همه رذائل، حاکمیت ایمان بر همه شؤون زندگی انسان، این هم هدفه. نفس هم اینجور که عرض کردم دیگه اینقدر چموشه، با الحمدلله غیبت کردن، با تعریف دیگران کردن، تعریف از خود کردن و امثال ذلک. حالا چیکار کنه؟ حضرت یادستان چیکار کنه؟ هر چی میتونه بیشتر چیز بفهمه، آگاه بشه، چیز فهمی. و چیز فهمی تنها هم کفایت نمیکنه، چه این که تنها اگر چیز بفهمد، ولی این مطلب بعدی که حضرت فهمودن نباشه، با همه چیز فهمیاش این نفس چموش به زمینش میزنه، همه اون دانشهاشو در استخدام جهل قرار میده. جهل قرار دیارا مارم از اونه مخم خیلی خسته نشید، در اصلا قاطی میکنم حرفاره. یا آقایی میگفت در تهران یک مجلسی بودی، صحبت 60 سال قبل، یک کسی صحبتی کرد غیر محمد بود در بدی شراب، میگفت خیلی خوب صحبت کرد، یک ساعت پاکیزه صحبت کرد، آیه خون، حدیث خون، از بعد اقتصادی، از بعد اجتماعی، از بعد مسائل بهداشتی، از همه ابعاد بحث کرد، خیلی قشنگ پاکیزه در بدی شراب. مجلسم شلوغ بود و ما خواستیم تشکر کنیم، خیلی استفاده کردیم، دیدیم که اطراف شلوغ و گفتیم حالش بعد. یه وقتی توی یک کسی خیابون تهران داشتیم می‌رفتیم، دیدم همین آقا داره میره، از پشت سر شناختمش. شناختمش کردم. خب حالا بریم تشکر میکنیم. جلو که رفتم دیدم که ترو ترو مثل که این مسته عجب. این یک ساعت اونجا اونجا قشنگ و پاکیزه همه چیز گفت. من گفتم بیام جلو بیام که بعد نخیر خودشه همونه. گفتم خب رفتم جلو. گفتم که شب شما صحبت میکردی یک ساعت در بدی شراب اینقدر خوب چنین چنان و حالا مثل که خودتم الان مستی. گفت همون شبم هم که آمده بودم کمی خورده بودم آمده بودم خورده بودم. این چی شده؟ علمش داره عملش نیست گرفتاره. اینه که علم تنها نمیتونه. نفس وقتی چموش هست میکشه میکشه داره میدونه بخواد هر بحثی را از این کتاب مقدس شروع کنه قدرت چه داره. اما اون مسائل بعدیش نباشه بنامه به خدا. لذا مولا فرمودن العلم قائد والعمل سائق. یه راننده هم داشته باشه. اون راننده کیه؟ عمله. تا فهمید روشن شد روشن که درست اینه این دروغ بده. تا روشن شد دیگه ولش کنه عمل کنه به ترکش. تا فهمید که تواضع خوبه، تا فهمید که احسان به زیر دست خوبه، تا فهمید که گره گشایی از کار مردم خوبه، تا فهمید که ایزا و اذیت کردن دیگران بده، تا فهمید که چنین و چنان، این فهمشو به کار بگیره عمل کنه. عمل این عمل که راننده است. اون وقت علم جلودار، عمل راننده. مرکب هرچند چموش باشه اگه یک راننده آگاهی که اینجوری نباشه دو قدم بره برگرده اشتباه کردم، نه آگاه این دهنه اسب چموشو گرفته و راکبم سوارشه، یه کسی هم پشت سره تا این اسب میخواد یه مقدار بیراه بره شلاق میاد، تا میخواد برف اون قائد و جلودار آگاه نکنه از پشت سر شلاق میزنه شلاق میزنه. این مرکب با همه چموشش دیگه چاره نداره، کم بکم رام میشه رام میشه آروم میشه. آقا تو این جمله چیکار کردم؟ العلم قائد والعمل سائق و نفس هرو جان به قربانشون. اینن اینها، اینی که باید در خانه اینام بود، همه چیز از اینا گرفت، همه مطالب از اینا گرفت. کسی که قابل قیاس با اینا نیست، همه مسائل مهمه اعتقادی اخلاقی اجتماعی اینها هستن که بیانگر حقایقن. حیف آدم جای دیگه بره عمرشو باطل کنه. پس وضعشون اینه. حالا در ارتباط با مسئله توحید و عرفان خدا نسبت به شناخت خدا این حدیث خوندم. این حدیثیست که خب جا داره که خیلی روش صحبت بشه. من حالا در یک سطحی نزدیک به همون ترجمه و کمی توضیح عرض میکنم که موجب ملالت خیلی هم نشه. از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام سوال شد که به من عرفت ربک، به چی شناختید خدا را؟ قال به ما عرفنی نفسه. فرمودن حضرت به اون چه خود خدا خودش را به من شناسند. که خب این کار رو خدا در سطوح مختلف برای همه کرده، یعنی به همه خودش رو شناسنده، منطقه سطوحش مختلفه. به ما عرفنی نفسه. قل و کیف عرفک نفسه، چجور خداوند خودش را به شما شناسند؟ اون وقت حضرت توصیف کردن شناخت خدا را. طبق این حدیث تبیین کننده مطلب شخصیتی این چنین امیر المؤمنین کلو کش فل قطا مزدت و یقینا. اگر همه پرده ها هم کنار برود در یقین من تفاوتی به وجود نمیاد، من زیاد نمیشه یقینم، یعنی با اوج کمال رسیدم، با اوج کمال نائل شدم. بیان این شخصیت است که لم یشرک بالله طرفت عین، مهمترین امتیاز از مهمترین امتیازات حضرت همینه، لم یشرک بالله طرفت عین. بعد هم شخصیتی که مصداق امام مبین است و مصداق و کل شیء احسیناه فی امام مبین، در حال ایشان فرمودن چی فرمودن؟ لا یشبهه سوره، هیچ صورتی، هر شیئی که داره یه صورتیه، داره یک اندازه ایست، این در ارتباط با حضرت حق شباهتی نداره. لا یشبهه سوره ولا یحس بالحواس، به هیچ یک از حواس انسان حس نمیشه. همینی که هممون الحمدلله میفهمیم، اینا تبیین مطلب است، در سطح خاصی همه دارن، یعنی همین خداشناسی که الحمدلله جمعی که اینجا هستیم داراش هستیم، همینطور که حضرت بیاناتشو رو دارم عرض میکنم، میبینیم که بله بله میفهمیم، همینطوره، میفهمیم، همینجوره، همینه، میفهمیم که بله اون به هیچ صورتی تشبیه نمیشه، به هیچ چیزی که دارای اندازه ایست. ولای حس و بالحواس، با چشممون دیده نمیشه، با گوشمون شنیدنی نیست، میفهمیم بویدنی نیست، میفهمیم چشیدنی نیست، میفهمیم لمس شدنی نیست. با این حواس ظاهر، با حواس باطنمون هم این چنین است که درک نمیشه. قدرت توهممون، قدرت تصورمون، به بیان مولا امیرالمؤمنین در مورد دیگری میفرمایند تیزترین قدرت های توهم و پر اوجترین حرکت های عقلانی نسبت به ساحت مقدس حضرت حق سقوط میکنه، اونجا نمیرسه. اینجور نیست که اگر کسی دو مباحث عقلی وارده، این در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، عقلش راه داشته باشه، هرگز، هرچی باشه. گاهی من دیدم بعضی جا که خب این اشتباه شده، شاید هم گاهی از بعضی از مشاهیر شده باشه، که این نهیا ارشادیست و در ارتباط با تفکر ذات حضرت حق و مربوط است به کسانی که اینها برودی در معقول ندارن. اگه کسی خواست بعد میگم که اسم نمیارم، در هر حال نخیر اینجور نیست، به طور کلی هیچ کس عقل نابغه‌ترین نابغه زمان، قدرت تفکر متفکرترین شخصیت در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق ساقط. همینه که ما هم وقتی حسابشو میکنیم اینو نمیفهمیم، واقعشو نمیفهمیم، ذات مقدس چیست خب نمیفهمیم دیگه، نمیفهمیم. من گاهی عرض میکنم خیلی هم افتخار میکنیم که راحت میگیم نمیفهمیم، بله ذات وجود چیزی هیچ تمام نیست، میفهمیم هست، ناقص نیست، همه کمالات از آن اوست، اما ذات او چیز خب نمیفهمیم. چیزی که نمیفهم کشی بگیم چیز فهمیدی خب نمیفهمیم دیگه، همه میفهمن که نمیفهمن. در هر حال ولا یحس بالحواس، غیب مطلق، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب مطلق از حواس ظاهر و حواس باطن. ولا یقاس بالناس، به احدی قیاس نمیشه ذات مقدس حضرت حق، قریب فی بعده، در این که بعید است قریب است، در این که قریب و نزدیک است بعید است. یعنی قریب و بعیدی که ما از اشیا میفهمیم اونجا نیست. هرچه قریب و بعید مکانی زمانی تصور کنیم اونجا غلط. هر چیزی که قریبه دیگه بعید نیست، هرچه نزدیکه دیگه بعید نیست، هرچی که بعید است و دور است دیگه نزدیک نیست. او قریب فی بعده بعید فی قربه. البته اینا یه مقدار توضیحات خاصی دیگری داره که خب نمیخوام به اون سبک وارد بحث شده باشیم. بعد فوق کل شیء ولا یغال شیء فوقه، او فوق همه چیز است، غالب بر همه چیز است و چیزی بر او غالب نیست. امام کل شیء ولا یقال له امام، اوست که جلو هر چیزی است و چیزی جلو او نیست. باز این هم یک معنی خاصی و توضیحات خاصی که اجمالش همینه که اون سطح اصل مطلب رو به همون فطرت همه میگیرن در یک سطحی، اون وقت خب مباحث جنبی داره که مناسب نیست واردش بشیم. امام کل شیء ولا یقال له امام، او پیشا پیش همه چیزه. داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، او داخل در اشیاء است اما نه مثل داخل بودن بوی گل در گل، نه مثل داخل بودن آب پرتقال تو پرتقال، نه مثل داخل بودن نور در مواد برق‌آسا. به هیچ صورتی با هر آن چه در تصور ما آید از ورود شیء در شیء و دخول شیء در شیء تناسب نداره. هیچ داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، و داخل فی الاشیاء داخل فی الاشیاء لا کشیء داخل فی شیء، و خارج من الاشیاء لا کشیء خارج من شیء. بیرون از اشیاء است، نه بیرون یعنی دمتون طرفدار، نه بیرون یعنی با فاصله، مثل میگیم فلانی بیرون از منزله. خیر، نه بودش در اشیا، دخولش در اشیا به مانند چیزیست که ما فکرش بکنیم، نه خروجش از اشیا به مانند چیزیست که ما فکرش بکنیم. خیر، داخل فی الاشیا لا کدخول شیء فی شیء، لا کشیء داخل فی شیء، و خارج من الاشیا لا کشیء خارج من شیء. مثل چیزی که خارج از چیزیست. خیر، حاصل این میشه که این جملات اشاره به این جهته، یعنی هر اون چه از صفات، این کلمه حاصل مطلبه، این همه میشه بفهمیم، هر اون چه از صفات موجودات و اشیا ما به نظرمون بیاد در ارتباط با نزدیکی و دوری و داخل بودن و خارج بودن به این گونه نیست، مطلب چیز دیگری است. یعنی نمیفهمید که چگونه است. تبیین این عبارات برای همین میشه که از مطلق تشبیه بیایم بیرون. من بعد از نوشتار دیدم که تکامل انسان به گونه است که وقتی انسان کامل بشه مثل قطره ای که به دریا وارد بشه، متصل به دریا میشه، بعد با او نحوه اتحاد پیدا. اینا غلطه، این حرف نیست. قطره و دریا و این مسائل اصلا تناسب اونجا نداره، هیچ، به هیچ وجه. بلکه مطلب از این قرار است، اون ذات مقدسی که هیچی از ذات او درک ما نمیفهمه، هیچی از ذات او حس ما حس نمی کنه، هیچ چیز از ذات مقدس او مدارک ظاهر و باطن ما درک نمی کنه که مولا با این تعبیرات رسا بیان فرمودن. بعدم اشاره به همین جهت کردن که منزه از هر تشبیه فرمودن سبحان من هو هاکذا ولا هاکذا غیره، منزه از ذات مقدس حضرت حق این چنین است، جز او چیزی این چنین نیست، یعنی جز او چیزی اینجور نیست که بعیدون فی قربه قریبون فی بعده الی آخر عباراتی که خوندیم. پس در ارتباط با شناخت حضرت حق این یه مقدار از مطالبی که در ارتباط با این شناخت بایستی در نظر داشته باشیم که به حمدالله عرض شد در فطرت هممون این هست، منتها اون وقت تفصیل و بستش و مسائل مختلف دیگر اینها جای خودش داره که حالا به یه قسمت هایی بعد کم به کم انشاءالله به تدریج میرسیم. پس تا اینجا در ارتباط با معرفت پروردگار نتیجهش این میشه، شناخت پروردگار به این شد که میشناسیم که او را نمیتوانیم بشناسیم، و شناخت حضرت حق به عجز از شناخت او شد، یعنی از شناخت ذات او، آثار او رو میدانیم میفهمیم و آثار او بر او کاملا دلالت میکنه بر ذات او خیر چیزی ما راه نداریم. به این صورت سبحان من هو هاکذا ولا هاکذا غیره. از خیلی خسته نشده باشید، این گایم عرض کردم یه وقتی یه معلم کونیسی بود در کلاسی و تو بده خیلی وقتی قبل که حالا نظرش هست، نه این که میگم خیلی وقتی قبل، این حالا نیست، حالا گویی بدترش هست و همه جورش هست، خوبش هم هست و بدش هم هست. اون وقت این جناب معلم کمونیست این بچه میخواسته انشایی داشته بخونه که هنوز کلاسه اول دبستان و حرفان بوده، یه چیزی بخواسته بخونه، گفته بوده به نام خدا بخواسته بود. این کمونیست گفته این گفته به نام خدا، این خدایی گفته به نام خدا، اینو دیدی؟ بودون نه. نچشیدی؟ نه. بویدی؟ نه. لمس کردی؟ نه. شنیدیش؟ بازم نه. خب ول کن دیگه، نگی به نام خدا، چیزی که حسش نکردی ولش کن دیگه، صحبتش نکنی. اینجور بد برخورد. مثل که خدا به دانی بچه گذاشته بود، این گفته بود جناب معلم شما عقلتون دیدید؟ بودون نه. عقلتون چشیدید؟ نه. عقلتون بویدید؟ نه. عقلتون لمس کردید؟ نه. گفتید بچه ها معلم به حرف خودشون عقل ندارد، عقل ندارد. بادی که خب حس نکرده عقلش دیگه، عقل ندارد، عقل ندارد. این خیر، بلکه این چنین است که عقل می فهمد که او هست، ولی به این صورت که سریع حدیثی که خوندم دقت بکنه چی شد، لا یشبهه صوره و لا یحس بالحواس ولا یغاس بالناس، قریب فی بعده بعید فی قربه، فوق کل شیء ولا یقال شیء فوقه، امام کل شیء ولا یقال له امام، داخل فی الاشیاء لا کدخول لا کشیء داخل فی شیء، و خارج من الاشیاء لا کشیء خارج من شیء، سبحان من هو هاکذا ولا هاکذا غیره. جمله آخر حدیث هم اینه که جانمون به قربانشون چه کار کردن، اصلا حرفاشون معجزه است واقعا. بزرگترین دانشمندان بشری اینا رو دیده باشه، بعد مگه که حفظ کرده باشه بخونده دور بهش بگن حالا همینا خودت از خودت انشاء کن، نمیتونه مگه که همون که حفظ کرده بخونه، بخواد دو مرتبه بگوید همون که دیده، نمیتونه واقعا. آخرش هم فرمودن ولی کل شیء مبتدا، هر چیزی اولی داره، یعنی جز او، اوست که ازلیست، اولی برای اونست. حتی نور مقدس خاتم الرسل اشرف الخلائق حضرت محمد مصطفی مجمع ولن اعدام مجمع، برای ایشان هم اولیست. همه موجودات جز ذات مقدس حضرت حق براشون اولیه. لکل شیء مبتدا، نه این برای بعضی از دوستان عرض بکنم، نه ابتدای حادثه به ذات، نه ابتدای حادث حقیقی مسبوق به عدم حقیقی، نه اینکه بله ابتدای به معنی حادث به ذات که دیگه حالا این توضیحات داره که داشت نیست عرض کنم. خیر، همین که همه میفهمیم، برای هر چیزی ابتداییست، اوست که تنها ازلیست، بوده است و بوده است و بوده است. آفرین. لم یزل الله متفردن فی وحدانیته، حتی گفتیم نور پیغمبر اکرم، ثم خلق محمدن و علیان و فاطمه. خب حالا در این حدی که گفتم مطلب رو داشته باشید تا انشاءالله روزی بعد باز دنبال این بحث کم به کم پیش بیاد. انشاءالله بحثایی که اینا خب همون فطرتتون به این صورت ها گفته شد، شاید از جدی خب داشتید و دارید و خب یه مقدار توضیحیست، اون وقت برسیم انشاءالله به نشانه ها یک عارف بالله و همچنین راه رسیدن به اون نشانه ها. اونا دیگه بحثاییست که خیلی روش کار میخواد و تصمیم گیری میخواد و من به نسبت خودم عرض میکنم که انسان واجد اون مقام معرفت بشود که اون چنان بشه که قلب سلیم پیدا کند که جز حق در قلب او چیزی نتواند تأثیر گذار باشه، آزاد از همه چیز جز حق، از همه اسارت ها اون عارف بالله آمده بیرون، اسیر قدرت نیست، اسیر شهوت نیست، اسیر ثروت نیست، اسیر هیچ هوسی از هوس ها و شأنی از شؤون این عالم نیست. همه این آرا مانند شیئی پست کنار زده که علا هرون یدعوها و هلموزه لأهلها. اونجا که برسیم اونجا خیلی حرف هست و وقت جا داره که آدم بیشتر تکون بخوره، این چند روز زندگیشو روش حساب کنه، بکنه خودش که تا که آدم اسیرش ایش مسقال پول باشه، تا که آدم اسیر هوا و هوس بشه، تا که انسان ببینه عجب اسیر همه شؤون زودگذر این عالم که با یک سکته تمومه، با یک تصادف همش تمومه، با یک کسالت همش تمومه، وقت اسیر این نامش حیف. بعد آزاد بشود به معنی واقعی کلمه، اون وقت میشه عارف بالله. اگر عرفان درستی براش به وجود بیاد، لازمه اون عرفان درست این میشه که به همه این مسائلی که اشاره کردی موفق میشه. حالا به عنوان که یه نمونه کوتاهشو گفته باشم و از این جهت هم صحبت شده باشه عرض کنم و عرضمو جمع کنم، در کتاب شریف تحف الغول از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، یکی از نشانه های کسانی که در ارتباط با خدا عرفان پیدا کردن، چون گاهی میشه صحبت این حرف هاست یک مرحله است، این وقت میشه که نه رسیدن به این حرف هاست، نه اینکه صحبتشه، صحبت این حرف ها رو خیلی هم میتونم بکنم، خیلی از کسانی که اشتباهاتشون بسیار است میتونن این صحبت ها رو کرده باشن، حرفی که گفتیم میشه صحبتش کرد. میبینید که گاهی افراد از نظر دانش های مختلف در وضعیتی هستن شگفت‌انگیز، ولی در این حال از واقع دورن. اون یافت مطلب، پذیرفتن مطلب، وجدان مطلب، سرسپردن به مطلب مسئله آخریست. من گاهی بعضی ها نسبت به بعضی از مسائل وقتی یک چیزی میگفتم میخواستم بگم شخصی زده نباشیم، میگفتم که این غزالی فهرست حرفاش، میگفتم بنده رو گیج میکنه. واقعا هم طوره، فهرست حرفاش گیجم میشه. قوقاییست وقتی وارد میشه تو بحثا، تشقیق و شقوق و شقوق و شقوق و شقوق، گیج میشانم فهرست حرفاش. وقت بینید تو روشن‌ترین مسئله روشن که واقعا مثل دو تا چهار تاست خب مونده، تو مسئله ولایت اون طرف بوده، هیچ کاری بیچاره است. نگه پناه به خدا، از خدا باید خواست که وقت درست حرکت کنه، آدم صحیح حرکت کنه. و در هر حال اگر شد عارف بالله، یکی از نشانهاش به این صورت تو این بیان کوتاه مولا آمده. حضرت فرمودن که ثق بالله تکن عارفا، ثق بالله تکن عارفا، تکیت به خدا باشد اون وقت شدی عارف بالله. یعنی یکی از آثار عرفان خداوند این است که انسان تکیه کند به خدا، به هیچ قدرتی تکیه نکنه، به هیچ چیزی تکیه نکرده باشه، در عین این که در همه کارها اسباب عادی رو که خود خدا خواسته در نظر میگیره. ها میخواد به پول برسه کار میکنه، مثلا میخواد به علم برسه درس بخونه، اینا جو خودش محفوظه. مریض شده به طبیب مراجعه میکنه، جو خودش محفوظه طبق دستور او، خود او فرموده. در این حال اون صمیم دل و تکیه‌گاه حقیقت قلب انسان او باشد که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بداند که همه اینا وسائلی است که او تنظیم کرده، اگر او اراده نکنه همش هیچه، همش پوچ. این واقعیه بسیگه. آدم به کی تکیه کنه که احتمالش نرود که این دویست سکته نکرده باشه، شب خوابیده صبح پا نشه، به کی تکیه کنه که این احتمال دارش نباشه که فلانی این کار میکنه، فلانی خودش نمیدونه میگرده، خودش نمیدونه. همون حرف طبیعی بگه، من اینجور چیزها که میگم دو ذهن افرادم میمونه، بعد نتیجتا تکرار حرف همون خیلی میشه، اما خب گیری نداره، بالاخره حرف چیز دیگه است، بازم تو ذهن بمونه خوبه. خدا رحمت کنی آقایی بود که خب به قول ما مشهدی ها بعضی رو میگیم داش بود، وقت این جنابی روی زمینه بود، تو اون زمینه میخواست مثال بزنه، حالا میگم گیری نداره، وقتی بود که کنیره ترور کردن، جلسه داشتیم شبه چهارشنبه جمعی بودن، یکی شنگه جناب بود و ازشیم بود، به من گفت فران این بودم، بله، گفت من دیروز به خدا نمره 20 دادم، داشت بود قول خودمون اینجا رو هم میزن. خب دیگه این لسان خاصی فهمیدم شوخی مخاطب بود، اما چی بوده؟ گفت که وقت این مثال زد بعدش هر بزن، گفت یه مریضی رفت میشه طبیب و طبیب بهش گفت که حریره بخور، حریرم این نمیدونست چیه، معلوم منطقه برد نبود، مریض قریب بود، مثالیست دیگه. طبیب گفت حریره بخور، این گفت نمیدونم چیه، گفت دلش با حالیست، گفت مگن درست کنم، تو بیا بگیر حریره دو سال دیگه، بیا بگیر بخور. مثلا مریض آمد، پشقاب حریره که داد دست این مریض، جناب طبیب این پشقاب گرفت، مریضم مریض بود، دستش تکون بخورد، میلرزید، این تکون بخورد، حیرم حیره دیگه تکون بخورد، حیره دیگه
گفت جناب طبیب این خودش نمیتونه نگه داره، من فقط نگه داره، من فقط نگه داره. این رو که نقل کرد، بعد گفت که این جناب یعنی مثلا رژیم سابق، این تکیهش به کندی بود، خدا خواست بگوید این کندی خودش نمیتونه نگه داره، تو به اون تکیه بکنی، تو بود خودش نمیتونه نگه داره، تو به اون تکیه. این چی که خودش بدونه نگه داره تا آدم بخواد تکیه بکنه؟ ثق بالله تکن عارفا. وقتی این حقیقت آدم فهمید، اون وقت تکیه می کند به حقیقتی که الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. حالا برو وقت نداریم و فعلا استراحت میخوایم بکنیم و امکاناتی فعلا نیست و بعد مراجعه کن و این حرف تو کارش نیست. همه وقت همه چیز هست، همه وقت همه امکانات برای اوست، همه وقت هرچه بخواهد می کند. به او تکیه کردن اون وقتی که انسان هضم کند لذت می‌برد. و از چیزایی که دیگه خیلی روشن روشنه که باید بگیم خدا به تو تکیه داریم و از تو می‌خواهیم، همینه که لا یغفر الذنوب الا الله. که ارز کنیم خدا ما یک گناه همونه چکا کنیم، تکیه من به لطف توی و از تو درخواست میکنیم که عفو کنی. و اینکه گناه هم میکردیم یک مقدارش هم زمینش هم بوده چون تو رو مهربون میدونستیم و مهربون هم هستی و پر لطفت میدانیم و پر لطف هم هستی. با خودم نباید جو فکر میکردم، اما فکر کردم گفتم باشه خدا مهربونه، هر وقت بگویم جدی استغفرالله رام میده، جوابم میده. اینه که نفهمیدم، نادونی کردم. تکیه به او در جهت بخشش گناه، اون وقتی که او هم وقتی میبیند بندهش راستی میگه استغفرالله استغفرالله، چنون لطف میکنه که استغفار دوم دیگه لازم نیست. ما باید بگیم استغفرالله، تکرار کنیم. او تو اون استغفار اول کسی همینقدر تصمیم گرفت که خدا بد کردم دیگه توبه کردم، اون کار خود چه میکنه. حتی استغفار اول هم دیگه طبیعت کار تا نیت کرد که خدا نفهمیدم آمدم لطف شامل ها شام. وقتی جدی استغفار کرد همچه که سرش رو خاک میگذاره که پروردگار رو نفهمیدم، ماه رمضان شده بعد از نماز استغفرالله، و هر وقتی جدی وقتی در خانه پروردگار خداوند عفو بکنه. اینه که خیلی با همون تکیه خداوند متعال و اعتماد و فضل حضرت حق که فضلش فضلیست، وسیع و احسانش احسانیست، سریع و او کریمانه عفو میکند و خجالت نمیده، در خانه خدا میریم و عرض بکنیم پروردگار الله هر چه هستیم، حالا چشمامون چقدر گناه کرده تو از ما بهتر میدونی، گوشامون چقدر گناه کرده تو از ما بهتر میدونی، زبونمون چقدر گناه کرده، با زن و بچه‌مون چقدر بد رفتار کرده تو از ما بهتر میدونی، و با رفقامون چجور عمل کرده تو از ما بهتر میدونی. همه به همه هر چی که هست از همه اون حال توبه و توبه میکنیم و از تو هم بخواییم که بر نگردیم دیگه، بر نگردیم باز با آلودگی رو بر نگردیم. با این اعتماد پروردگار عرض بکنیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. الهی عظم الذنب من عبده فليحسن العاف من عندك إلهي أيما الذنب من عبدك فليحسن العاف من عندك. حالا اونایی که یه مقدار مقید به طاعتند گاهی از همون طاعتشون استغفار میکنن. یه کسی میگفت نماز خوندم ظاهرن اینجور نبود که خیلی بی حساب و کتاب معمول باشه، اما دیدم تو نماز هی غفلت از خدا میکنم، باز خودم رو متوجه میکنم، ای یادم میره با کی دارم حرف میزنم، ای غافل از او از کار و نماز رو میخونم. دیدم به همین غفلتم خدا بخواد مرا اخذ کنه. بیچارم تو با من حرف میزدی دل دین درب اون درب رفت، با رفیقت حرف بزنی دل میدارید رفیقت، با من حرف میزنی این طرف و اون طرف میروی. دیدم حالا باید از همین نمازم استغفار کنم، استغفار کنم. آری الهی البستنی الخطایا صوب مزلتی و جللنی تباز منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم جنایتی و امات قلبی عظیم جنایتی. حالا این بزرگواران چجور گفتن یه جایی معنی خودشو داره که مناسب نیست حالا بگم، یه وقت این صحبت شده ما نسبت به خودمون معلوم. خدا گناهانم قلبم را میرنده و اما تا قلبی عظیم و جنایتی فأحيني بتوبة منك يا أملي وبغيتي أي أرزو يمن أي خداي من يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومانيتي إلهي فبعزتك لا أجد غيرك خدای من. دیگه جز تو کسی رو پیدا نمی کنم که منو عرض کنه. خدای من اگه تو هم من رو رد کنی کجا برم چه بکنم؟ الهی لئن رددتنی عن جنابك فبمن الوز. الهی من اگه من رد کنی کدام خانه رو در شد کوبم کجا برم؟ خدای من ولئن تردتنی عن بابك فبمن اعوذ. حدود این عبارات این مناجات تائبین امام سجاد علیه السلام یه جمله به خیلی یادمون دادن، امیدوار باشیم از خدا چجور بخواییم. اون جمله اینه که الهی ما انا به اول من اساک فتوبت علی. خیلی لطیفه جان به قربانشون چجور یاد دادن با خدا عرف بزنیم. خدا من اول گناهکاری نیستم که تو بخشیده باشی، یعنی خدایا اگه تا حالا بندهات گناه نکرده بودن میگفتم من اولین گناهکارم، چیزو منو میبخشه، سخت منو ببخشه، تا حالا کسی گناه نکرده، حریم طاعتشو نشکسته، من این کارو کردم کار مشکله. نه قبل از من خیلی گناه کردم، و اگه تو تا حالا کسی رو نبخشیده بودی باز میگفتم کار مشکله، هیچ کاری تا حالا نبخشیده چیزی منو ببخشه، اما خیلی تو بخشش ها داشتی الهی. ما انا با اول تایبه من اول توبه کنم بنیستم که تو بخشیده بشی و تو بله و تو اول نوبت بخششت نیست، بنابراین کار ساده و با امید بگیم استغفر الله ربی و توب الیه، استغفر الله ربی و توب الیه. آری خدا بخشنده اینجور به ذهنم زد از کنم کیا رو بخشیده؟ هر رو بخشیده. خیلی عجیبه، بخشش هر چیز ساده‌ای نیست، هر مقابل حجت خدا ایستاده. غیر از شراب خوری و قمار بازی و آلودگی و معصیت هایی چنی نیست، اینا هم بزرگ مهم، ولی مقابل حجت خدا سر راه بر امام حسین علیه السلام گرفته دل زینب و ام کلثوم و رباب و لرزنده، این زنها رو ناراحت داشته، نگذاشته آقا کوفه برن که شاید وضع دیگری میشد. خیلی معصیت بالا بوده، خیلی گناه سخت بوده، اما تا میاد میگه آقا نفهمیدم توبه کرده، حلیم توبه، آیا بخشیده میشم من، حلیم توبه، قربان لطفت بسن جان. یک آن آقا معطلش نکرده، تو میدونی چی کار کردی، سر را بر ما گرفتی، این بچه ها رو سوراندی، چنین گردی چنان گرشی، تا میگه علیم توبه سرش پایین انداخته، آقا میفرماین ارزه رشت سر تو بلند کن، سر تو بلند کن، یعنی دیگه ایش خجالت را نکش نکش، ما بخشیدیم و طبعا خدا میبخشادیم. حالا ما مرز میکنیم آقا حسین شما پر رایش بدید زاد کردید، دیگه ما هم آمدیم در خانه شما برای گذشته ها هم دعا میکنیم، اموالاتمون همه گذشته، دیگه من از جهتی دوست نداشتم این جمله رو بگم، از جهتی هم تو ذهنم زد بگم، شما هم طلب مغفرت کنید، امروز روز سالگرد خانواده ما هست، شما هم باید طلب مغفرت هم بگوید براش. خدا همه گذشتگان از پدران و مادران و خیشان و همه گذشتگان من را مشمول رحمتت بفرما. آری ما معرض میکنیم با سلام منکم آقا برای ما مستعتد کنیم، السلام علیکم یا آبا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنا، علیکم انی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مرجعهم دون الحسين، بگم هر توبش قبول شد و رفت عملا هم نشون داد و آخرش هم آقا سرش رو دامن گرفتند و محبت کردن، سر تعدادی از این عزیزان آقا رو دامن گرفتن، اون غلام و این هر یکی هم سر عزیزشون علی اکبر رو دامن گرفتن. همچه که نگاه میکنم خون چشما رو پر کرده، دهان رو گرفته، ای وای میوه دلم علی،
جوانا بنی خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم، حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین حسین جان. یه نگاهی آقا به قد و بالای علی اکبر انداخت، یه قدم نه یک دمی بلما نزد، این خرامان را رفتن را به زهرا رفته، یه مردبم دیدن آقا دیگه حرکت کرد دنبال جوان مازل و بدن، خدایا شبی ترین به پیغمبر و میفرزدم میدان، الله کنار خیمه ایستادند آقا، مواعظ درگانه مرحوم شیخ جعفر شوشدری نوشته، سکین سلام الله علیه میگه بابام پلک نمیزه، تا صدای علی بلند شد آقا سراسیم آمد، همچی که نزدیک نش رسید نوشتن آقا از پیاده نشد، آقا از خودش رو انداخت پایین، یه بیت بسمه انشالله همه یه در گذشتگان سر سفره ابی عبدالله به نام نامی شهزاده آقا علی اکبر مهمون باشن، خصوصا متعلقه این بیت روحشون شاد بشه از این روزه و از این محفل هممونو دعا کنن. آقا همچی که رسید بالا سر جوانش گو ای خرامان خفته در خون، خفته کمتر ناز کن، یا
یه بیت بیشتر روزه ندارم عزیزان هستن فیت میدن، اما اگه یه بیت تو قشنگ تجسم بکنی دلت میسوزه. ای خرامان رفته در خون خفته، کمتر ناز کن اکبرم، جان رقیه چشم خود را باز کن. آتش دل زیاد شد، صورت به صورت گذار، همچی که باز دین خونای لب علی رو پاک کرد، خواست لبای علی رو ببوزه، علی یه لبزی زد و جان داد. ای وای، نوشتن آقا اومد و گفت جوانای بنی هاشم برادرتونو بیارید توی خیمه. سکین آمد بابا، از برادرم علی چه خبر؟ گفتم و تمام کردم، آقا سکینه رو بغل گره، به خدا طاقت نداری و بدن پاره پاره رو ببین.